بسم الله الرحمن الرحيم. بعلاقات أستاذ فتوي جلسة 150.
بسم الله الرحمن الرحيم. وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه ثلاثة انقسامات. منقسم میشه تشبیه به اعتبار وجه شبهش به سه تا انقسام، یعنی برای تشبیه به اعتبار وجه شبه سه تا تقسیم وجود دارد. اولا تقسیم اولش، اولا الف تشبیه تمثیل و هو ما کان وجه شبه فیه هیئتن منتزعتن من متعددن حسیین کان او غیر حسیین، که قولهی و مل مرء الا کالهلال و ضوءه، ضوءه بخانیم اتبر هلال میشد، ضوءه بخانیم مبتدا میشد، بله، یوافی تمام الشهر ثم یغیبو. فوجه الشبه هیئت انتزعها الشاعر، انتزعها الشاعر من احوال القمر المتعدده، اذ یبدو هلالا فیصیر بدرا ثم ینقص حتی یدرکه المحاق، و من احوال الانسان المتعدده به تشبیه غیر تمثیل و هو ما لم یکن وجه الشبه فیه کذالک نحو وجهه کالبدر لتشبیه. بله تمام شد. تقسیم اول این است که تشبیه به اعتبار وجه شبه دو قسمه، یا تشبیه تمثیل است یا تشبیه غیر تمثیل. اگر در تشبیه وجه شبه مرکب باشد از امور متعدده، این تشبیه را میگن تشبیه تمثیل. ولی اگر چنانچه وجه شبه در تشبیه امر واحد باشد، مرکب نباشد، مثلا تو وقتی که تشبیه میکنی زید را بشیر در شجاعت، شجاعت امر واحده، مرکب نیست. زیدون کل اسد تشبیه غیر تمثیله. ولی اگر چیزی را تشبیه کردی به چیز دیگر وجه شبهش مرکب بود، این تشبیه را میگن تشبیه تمثیل. یعنی وجه شبه از امور عدیده انتزاع شده بود. حتی طرفین در تشبیه تمثیل ممکنه مفرد باشند، ولی وجه شبه مرکب باشند. زید تشبیه میکنی به امر در شکل، اون شکلی که برای امری از اعضای امر انتزاع میشه، اون شکلی که در زیده از اعضایش انتزاع میشه، اینجا وجه شبه میشود مرکب، برای این که طرفین مفردند. حالا میگه تشبیه تمثیل، اون تشبیه تمثیل، اون تشبیهی است که وجه شبه در او هیئتی باشد، انتزاع شده باشد از امور متعدد، از دو چیز انتزاع بشد یا از بیشتر از دو چیز. فرقم نمی کند که این وجه شبه حسی باشد، یعنی از محسوسات باشد، یا غیر حسی باشد، امر عقلی باشد، که قولهی مانند قول شاعر، و مل مرء الا کالهلال و ضوءه یوافی تمام الشهر ثم یغیب. در اینجا این شاعر انسان را وقتی که به دنیا میاد کوچکه، یواش یواش بزرگ میشه، بعدش به حد کمال میرسه، بعد یواش یواش شروع میکند به افت، مثلا 35-40 ساله شد دیگه، بعد یواش یواش شروع به افت میکنه. افت و ضعف پیدا میکنه، ای بسا قصدش هم کوچکتر میشه، بعد اواخر بعد از 70-80 یا مثلا بیشتر کمتر یه خورده بعد دیگه میفته و از بین میره. و اینم خیلی طول نمیکشه، 70-80 سال که زمان نیست. حالا انسان که وضعش اینه، این رو تشبیه کرده است به وضع به ماه، ماه در آسمان. شب اول میبینی کوچولوس باریکه، ای بسا دیده هم نمیشه بعضی رو بود. بعد یواش یواش بزرگ میشه تا شب 14 دیگه به درجه کمالش میره. از شب 14 بعدش باز شروع میکند به افت، افت و افت، تا اینکه شب 27-28 این حرفا دیگه کاملا دیگه مه میشه و از بین میره. و مدت این 27-28 هم که چیزی نیست، کم. میگه انسان شبیه به ماهی. حالا وچه شبه در اینجا انتزاع شده از احوال عدیده. اول به وجود آمد، کوچک بود، یواش یواش رشد کرد، به درجه کمال رسید، بعد شروع کرد به افت، افت و افت، اواخرم از بین رفت و مدتم زیاد نبود. و چه شبه از این مجموعه انتزاع شده. در انسانشم همین جور، و چه شبه در انسانم باز همین احوالی که برای ماهی در انسانم هست، وچه شبه در انسان هم از همه این امور انتزاع میشه. اینجا پس وچه شبه شد مرکب، هیئت منتزعه از احوال عدیده ای که برای قمر است، برای وچه شبه در قمر انتزاع، هیئت انتزاع شده از احوال انسان برای وچه شبه در انسان. و ملمر نیست انسان مگر مثل هلال، در حالی که نور اون هلال یوافی تمام شهر، یعنی به آخر شهر میرسه، یعنی تو اواخر ما هست دیگه، مادامی که هلال در آسمان نور میده من تا یواش یواش نورش کم میشه. یوافی تمام شهر ثم یغیبو، بعد دیگه پنهان میشه. حالا در اینجا میگه پس وچه شبه هیئتی است که انتزاع کرده از او را شاعر از احوال قمر، اون احوال متعددهش. احوال متعدده قمر کدامه؟ زیرا که ظاهر می شود اون قمر در حالی که هلاله، یعنی باریک و خمیده. فیسیر و بدرن، بعد یواش یواش می رسد بدر می شه، یعنی دایره ماه دیگه در شب 14 کاملا پر می شه. ثم ینقصو، بعد اون کم میشد اون قمر، یعنی کوچولو میشد. حتی یدرکه المحاق، تا اینکه درک میکند اون قمر رو محاق. خب محاق، 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 هر سه آمده، یعنی سه جور جایزه. اصل محاق در اصل لغت به معنای محو شدن، محو شدن. بعد شب آخر ماه را یا اون سه شب آخر را محاق میگن، به خاطر اینکه در اون شب ها ماه محو میشه، لذا به خود شب ها میگن محاق. کلمه محاق هم در اون جامع العلوم داره که در علم هیئت محاق معناش اینه، خلو و وجه القمر المواجه لنا ان النور الواقع علیه من الشمس لا لحیلولت الارض بینهما. در هیئت محاق به این است که صورت قمر اون طرفی که به طرف ماست، صورت ما، آخه ما اون دائره هیچ وقت کلش روشن نمیشه، اون طرفی که به طرف خورشیده روشن میشه، اون برش دیگه تاریک میمانه، مثل زمین دیگه. اون طرف ماه که به طرف ماست. اون طرف نورش دیده نشد، یعنی نور نداشته باشه. اون نوری که خود قمر نور را ندارد، این نور را از خورشید گرفته، یعنی خورشید به اون میتابد، روشن دیده میشه. اون قسمت طرف ما که نور خورشید بهش تابیده، اونجا اون نور میتابد، یعنی اونی که به طرف ماست اونجا نور خورشید نباشه. نبود نور خورشید هم نبین واسطه است که زمین بین خورشید و ماه فاصله شده. اگر زمین فاصله بشود اون اسمش خسوفه. اگر چنانچه زمین فاصله نیفتاده بین خورشید و ماه، اون طرف ماه که به طرف ماست نور نداره. به این میگن محا. مثلا 27 و 28 اون طرفی از ما، طرف ما که ماه که به طرف ماست، این طرفش نور ندارد. نه اینکه ماه از بین رفته، ماه سر جای خودش هست. از خورشید دیگه اون شب 28 و 29 و 30 مثلا نور خورشید به اونجا دیگه نمیتابد، اونجا تاریکه، نور نداره. نبود نور در این شبها، این اسمش محاقه. عبارتش میخواید بخونم براتون؟ المحاق المحو، این معنی لغویش. و آخر الشهر او ثلاث و لیال من آخری، به شب آخر ما یا اون سه شب آخر را محاق میگن. و فل هیئه، کلمه محاق در علم هیئت هم معنیش اینه. و فل هیئه المحاق، در هیئه محاق عبارت است از خلوب و وجه القمر، اون وجهی که مواجه ماست، یعنی به طرف ماست، خالی باشد ان نور الواقع علیه من الشمس، از اون نوری که از خورشید به اونجا میتابه. لا لهیلولت الارض بینهما، خالی بودن نورش هم نه به خاطر این است که زمین فاصله شده بین ماه و خورشید، بلکه به جهت دیگر غیر از فاصله شدن زمین، او علت این شده است که اونجا نور نداره. تمام شد جامع العلوم در اصطلاحات فنون. خب حالا تا اینکه درک کند او را محاق، یعنی مثلا شب آخر ما یا اون سه شب آخرش، که در این صورت دیگه نور نخواهد داشت.
باشه جا، اگه اینجا متکلم قرضش اون هیئت به ما و هیئت تو چه، یعنی مثلا میگیم مثلا فلانی مثل شیر، حالا تو اجزا تو هیئتش مثلا تو هیئت
شک، اگر شک باشه، شک همیشه انتظام میشه از امور عدیل.
خب این منظور مجموع این شکل باشه که امر واحد باشه.
شک واحد نیست، شک انتظام میشد از اعضای مختلفه، از دماغش، از ابروش، از چشمش، از همه چی، این میشد مرکب. خب در ترکیب و افراد کار ما با معنا داریم، لفظ چیه؟ لفظ مهم نیست، اون معنا که هست آیا مرکب است یا امر واحده.
خب چرا چند تا چیز باشه؟
اون متعدده، نه اون را نمیگن مرکب، اون را میگن متعدد. این در تمثیل باید مرکب باشد، هیئت منتزعه از امور متعدده، این را میگن. اگر وجه شبه این گونه باشد بهش میگن تشبیه تمثیل. خب فوجه شبه در قمر، هیئت انتزعه الشاعر من احوال القمر تا آخر. و وجه شبه در انسان هم، هیئتون انتزعه الشاعر من احوال الانسان المتعدده. چون که وجه شبه گفتیم فردی از وجه شبه باید در مشبه باشد، فرد دیگرش در مشبه هم بید. وجه شبه در ماه از احوال ماه باید انتزاع بشد، وجه شبه در انسان هم از احوال انسان باید انتزاع بشد. اون احوالی که برای ماه هست برای انسان هم هست. تمام شد به تشبیه غیر تمثیل، تشبیهی که تمثیل نیست، یعنی مرکب نیست بچه شبهش. و اون تشبیهی است که نبوده باشد بچه شبه در اون کذاله، کذاله یعنی هیئت منتزعه نباشد، امر واحد باشد، یعنی هیئت منتزعه نباشد. حتی متعددم باشد ولی تک تک اونها وقتی شبه بشه، مثل این که گفتیم خرمالو مثل گوجه فرنگیست در شکل و رنگ و حجم، اون تشبیه تمثیل نبود. وچه شبه ستا بود، ولی اونجا وچه شبه مرکب از ستا نبود، تک تک اونها وچه شبه بودند. نحو وجهه کالبرد بدر، صورت زید به بدر میماند در سفیدی مثلا. تمام شد. خب اون الان وسط این بیاریم اشکال ندارد، چون باز مفرد مقید با مرکب چه فرق داره؟ مختصر تفتازانی دارد که فرق بین اینها که چه فرق است بین مفرد مقید و مرکب. احوج شیئاً الی التأمل، بهترین چیزی است به تأمل کردن، یعنی فرق بین اونها خیلی ظریف است و باریکه، انسان به آسانی نمیفهمد که آیا اینجا مفرد مقید تشبیه شده یا مرکب تشبیه شده، مشبه ما یا مشبه به ما، مفرد مقیدند یا اینکه مرکبند. حالا اون که میگم محتاج‌ترین اینها باشد، اون از ناحیه این است که در خارج متکلمی تشبیه برقرار ساخته، انسان نتونه بفهمد که آیا منظورش اونه یا اینه، و الا اصل فرق بین مفرد مقید با مرکب اصل فرق روشنه. مثلا فرض کنید ببینید در مرکب از باب مثال مشبه ما مرکب است از پنج جز، مشبه مرکب است از پنج جز، مشبه داریم، مشبه به داریم و شبه داریم، مشبه یا مشبه به، حالا ما مشبه را میگیم مشبه به هم همینجور. فرضاً مشبه مرکب است از پنج جز و چه شبه در این مرکب از تمام اجزاء این مرکب انتزاع می شود و همه اجزاء هم در این بچه شبه سهمی دارند، یعنی این بچه شبه در واقع یک قسمتش مال جز اول، یک قسمتش مال دوم، یک قسمتش مال سوم، چهارم، پنجم، همه اجزاء در این بچه شبه سهم دارند. این وچه شبه آمده روی همه پنج تا افتاده در مرکب اینجوریه، ولی در مفرد مقید وچه شبه مال اون خود مفرده، مال اون مقیده، قید از وچه شبه بهره ای نداره، قید فقط باعث می شود که وچه شبه در اون مقید به وجود بیاد. به وجود آمد اینجور نیست که دیگه این قید هم یه مقداری از اون وچه شبه مال این باشه، نه خیر، این قید سبب میشد که وچه شبه برای اون مقید بیاد. اگر این قید نباشه وچه شبه برای مقید نیست، اگر بیاد میاد برای او، ولی خود این قید سهمی از اون وچه شبه ندارد. مثالی بزنیم، زید خودش رنگش صورتش سرخ نیست، حالا یا سفید یا زرد هرچی، سرخ نیست، ولی نون میپزه، نونواست، نونوای نونوایی کار میکنه، نون میپزه کنار تنور. اونجا وقتی که کنار تنور میره ایستاده، گرما میزنه، صورتش میشه سرخ، از اونجا میرد بیرون، نخیر، سرخی میرد. اینجا میگیم یه مرتبه ببینید زید صورتش همیشه سرخه، من میگم وجه زیدن کلورد فلخمره، همیشه سرخه. اینجا وجه زید مفرده، مطلقم هست، یعنی سرخی برای وجه زید مقید به حالتی دون حالت دیگر نیست، همیشه صورتش سرخه. اینجا میگم وجه و زیدن کلورد فلخمر، ولی یه مرتبه نه. زید اگر در کنار تنور باشد صورتش مثل ورده، نه همیشه. ورد یعنی گل، شکوفه. من اینجا میخوام در این صورت تشبیه برقرار بسازم، اینجور میگم وچه زید در صورتی که در کنار تنور است مثل ورده، زید اگر در کنار تنور قرار بگیرد وجهش مثل ورده. خب مشبه چه شد در اینجا؟ وجه زید. این وجه زید قید خورد اگر در کنار تنور قرار بگیره. وجه شبه چیه در اینجا؟ سرخی. این سرخی را برای وجه زید چی میاره؟ اون قید میاره در کنار تنور بودن. ولی خود کنار تنور بودنم که قیده، آیا از این وچه شبه بهره‌ای داره؟ یعنی هم وچه زید سرخه، همون کنار تنور بودن. نخیر، کنار تنور بودن سرخی را آورده و به وچه زید داد. خود کنار تنور بودن دیگه از سرخی بهره‌ای نداره. یعنی اینجور نیست که هم صورت زید بگیم سرخه، این سرخی که آمده روی هر دو افتاده، هم روی وچه زید هم روی کنار تنور بودن. به عبارت اخرى هم وچه زید سرخه هم کنار تنور بودن سرخه. این نیست قضیه. در مفرد مقید قید وچه شبه را میارد، میدد به مقید، دیگه خودش از اون بهره‌مند نیست، از او برخوردار نیست. این وچه شبه در این صورت فقط مال مقیده، دیگه برای قید نیست و اون قید از این بهره‌مند نیست. ولی در مرکب تمام اجزا از اون وچه شبه برخوردارن، مثل یک لحافیست که روی تمام اجزا افتاده. ولی در مفرد مقید آمده روی مقید افتاده، نه روی مقید با قیدش. بله قید او رو آورده، ولی خودش آورد و تحویل داد به مقید. این فرق است بین مفرد مقید و مرکب. خب
مثال بر مرکب.
بله
مثال بر مرکب.
مثالش مثل همینو و مل مرغ الا کل هلال و ذوقه یوافی تمام الشهر ثم یغیب. و چه شبه در اینجا آمده روی تمام اجزا افتاده. خب تمام شد. لتشبیه تمثیل موقعان، برای تشبیه تمثیل دو تا جایگاه هست. یک، ان یکون ایراد المعنا بهی فیکون التشبیه موزهن للمعنا المراد و هو کثیر جدا فی القرآن کقوله تعالی مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وكقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا و که قول الشاعر ولاحت الشمس تحکی عند مطلعها مرآة تبرن بدت فی کف مرتعشی فمثل الشمس حین تطلع حمراء لامعة مضطربة بمرآة من ذهب تضطرب فی کف ترتعش. دو، ما یجی و بعد ایراد المعانی لایضاح ها و تقریر ها فیشبه البرهان الذی تثبت به الدعوا نحو قول المتنبی و ما انا منهم و ما انا منهم بالعیش فیهم ولکن معدن الذهب الرقام. داشت تنبیهون لتشبیه تمثیل موقعان، میگه برای تشبیه تمثیل دو تا جایگاه، یعنی دو جور میاد. یه مرتبه این میشد که متکلم مطلبی را میخواد بیان کند، از اول اون معنا را با تشبیه تمثیل بیان کند، یعنی یک تشبیه تمثیلی به کار میبره که این تشبیه تمثیل در برگیرنده اون معنا و اون مدعا است. یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه نه، اول معنایی را مطرح میکنه، مدعایی را مطرح میکنه، بعد از تمام کردن اون تشبیه تمثیل به کار میبرد که در صورت دوم تشبیه تمثیل شباهت دارد به یک برهانی که اقامه شده برای اثبات مدعا، که انه در دومی مدعا را اول گفت، بعد دلیل میخواد برای او بیارد با تشبیه تمثیل میاره، ولی در اون اولی اصل مطلب و اصل معنا با همون تشبیه تمثیل بیان شده. اینجور نیست که اول مدعا ذکر بشود بعد دلیل براش بیاد، که انه تو شکم تشبیه تمثیل مدعا هم وجود داره. حالا این دو صورت تشبیه تمثیل را در اینجا میخواد بیان کند. برای تشبیه تمثیل دو تا جایگاه، یک این که بوده باشد ایراد معنا، یعنی بیان کردن معنا و مطلب به وسیله همون تشبیه تمثیل. اینجور نیست که اول معنا بیان بشد بعد تشبیه تمثیل بیاد. پس در این صورت می باشد این تشبیه تمثیل موزهن للمعنى المراد، واضح کننده اون معنایی که متکلم اراده کرده و میخواد اون را با این تشبیه تمثیل برساند. و هو یعنی این قسم از تشبیه تمثیل کثیر است جدا فی القرآن، در قرآن هم زیاد تشبیه تمثیلی اینجوری آمده. مثالش مثل آیه شریفه که قوله تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثل اون کسانی که انفاق میکنند اموال خود را در راه خدا. مثل اینها هر جا گفته میشه مثل، این تقریبا به مرکب برمیگرده، یعنی وضع اینها، اون وضع هم نوعا از امور عدیده انتظار میشه. مثل اونهایی که انفاق میکنن اموال خودشان را در راه خدا مثل حبه ایست که، دانه ایست که انبتت سبع سنابل، اون یه دونه حبه تای وحدت داره مثل تمره، حبت یعنی یه دونه، مثل یک دونه ایست که انبتت سبع سنابل، اون یه دونه گندم مثلا هفتا سنبول در بیاره که در هر سنبولی هم صد تا دونه باشه. اتفاق میفته یه دونه گندم میفتد یک جای، این دونه گندم هم که میفتد زیر خاک میره، میمانه آب و اینا بهش میرسه، ریشه میزنه، یه دونه گندم میبینی هفتش تا ریشه زده بیشتر، و بعضی ریشه ها خواهی نخواهی زیر زمین باید بمانند، آب بکشن بیادن، یا چیزایی که تقویت کند این رو، مثلا قضا بگید، تلا هر چی بگید، بعضی از این ریشه ها میاد بالا و میره سنبول میشه. حالا فرض کنید که همچه اتفاقی هم امکان دارد در خارج، یعنی یه دونه گندم افتاده هفت تا از ریشه هاش بالا آمده، هفت تا سنبول درست شده، بعد در هر سنبولی هم، این سنبول هم گاهی اوقات میبینید 10 سانتی بعد یا 15 سانتی بعد یا بیشتره، در هر سنبولی هم 4 تا ردیف هست که گندم هست مثلا درش، هر ردیفی هم 25 تا باشه، یعنی یک سنبول 4 ردیف داره اینجوری، در هر ردیفی هم 25 تا، هر سنبولی چند تا گندم خواهد داشت، 100 تا دیگه، 7 تا هم سنبولی، هر سنبولی 100 تا میشه 700 تا. میگه چگونه میشود از یک دونه گندم 7 تا سنبول در بیاد، در هر سنبولی هم به این ترتیبی که گفته شد 100 تا گندم باشه، یه دونه گندم 700 تا گندم بده، انفاق اموال در راه خدا هم میگد همین جوریه. اونم نفع زیاد و رشد زیاد و ثمره زیادی دارد. یک حدیثی هم هست از امام صادق علیه السلام: اذا احسن المؤمن عمله، مؤمن وقتی که عملش خوب باشه، ضاعف الله عمله، عمل او را مضاعف میکند خداوند. لکل حسنت سبع مئه، برای یک کار خوب 700 تا حسنه. لکل حسنت سبع مئه، برای هر حسنی 700 تا. بعد دارد که وذالک قول الله تبارک و تعالی: والله یضاعف لمن یشاء. این والله یضاعف لمن یشاء آیه شریفه بر طبق این روایات حضرت فرموده که ناظر به همین، مؤمن عملش خوب باشه 700 تا. یه نماز خواندی 700 نماز، یه کار خوب دیگری کردی 700 تا، همین جوری. حالا اینجا هم به همین اشاره دارد، یعنی بیان همین را میگه. مثل اونهایی که انفاق میکنن اموال خود را در راه خداوند مثل مثل حبه ایست که برویاند 7 تا سنبل را، در هر سنبلی هم 100 تا دونه باشد. حالا در اینجا مثل الذین تا آخر مشبه، مثل حبتن تا آخر مشبه به، و چه شبه هم مرکب است. انفاق باشه، کسی اون را انفاق بکنه، اونم در راه خدا باشه، اینا معتبر است در مشبه. این طرف هم حبه باشد در زمین کاشته بشد، 7 تا سنبول در بیارد، در هر سنبولی هم 100 تا گندم باشد، حبه باشد، اینم در جانب مشبه هم به. هیئت منتزعی از مشبه تشبیه شده به هیئت منتزعی از مشبه هم به، و چه شبه هم هیئت منتزعی از اون امور عدیده است که اون امور عدیده هم در مشبه وجود دارد هم در مشبه هم به. اینجا هم اینجور نیست که، اصل معنایی که در اینجا میخواد بیان کند اینه که انفاق در راه خداوند ثمره زیادی داره، این مدعاست. اینجور نیست که این مدعا قبلا آمده باشد بعد این تشبیه تمثیل بیاد، نه، اون مدعا توی این شکم این تمثیل تشبیه تمثیل خوابیده. پس با همین تشبیه تمثیل مدعا بیان شده، نه اینکه اول مدعا بیان شده باشد بعد این آمده باشد. این قسمت تشبیه تمثیل هم باز همه جا هم نباشد، نوعاً همون در برگیرنده دلیلیت و این حرفا هست مثل بعدی، منتها فرق بین این و بعدی، در بعدی مدعا اول ذکر میشد تشبیه تمثیل، بعدش در اینجا نخیر مدعا با دلیلش با هم ذکر میشن. خب بعدش دارد به این که و که قولهی تعالی، مثال دیگر، مثل الذين حملوا التوراة، منظور الذين حملوا التوراة یهوده، میگه مثل اون کسانی که تورات به اونها حمل شد، یعنی تورات به اونها یاد داده شد که یهود باشن. ثم لم يحملوها، اونها بعد این تورات رو حمل نکردند. حملوا التوراة یعنی یاد داده شد در واقع. ثم لم يحملوها میخوای معنا کنی چطور معنا میشه؟ یاد نگرفتن. چطور یاد داده شده بعد بگی یاد نگرفتن؟ عالمی که بر طبق علمش عمل نکند ينزل منزلة الجاهل. حملوا التوراة یاد داده شد بود. لم يحملوها یعنی چون عمل نکردن بر طبق علمشان به تورات، پس کأن اینها جاهلند. لم يحملوها یعنی نفهمیدن او را، یاد نگرفتن او را، یاد گرفتن ها چون عمل نکرده ان که انه جاهلند و یاد نگرفتن، لذا میگه ثم لم يحملوها. مثلا اون کسانی که تورات به اونها یاد داده شد سپس اینها اون را یاد نگرفتند، که مثل الحمار يحمل اسفار، مثل مثل یک الاغی میماند که برداشته از کتابهایی را، یعنی کتابهای زیادی را یک کتابی بار کن، به یک الاغی بار کنی. حالا اینجا تشبیه چه به چیه؟ به یهود تورات نازل شده به پیام حضرت موسی، به یهود هم یاد داده شده، یهود هم در یاد گرفتن اون به زحمت افتادن و اون تورات هم برای اونها نافع بوده و اونها هم از اون تورات استفاده نکردند، یعنی بر طبق تورات عمل نکردند. پس که یهود جاهلند و عمل نکردند. این وضع یهود بوده. همین وضع برای این الاغ هم هست. الاغی آوردند، یک بار کتابی به او بار کردند. خب این الاغ هم با تحمل این بار به زحمت و مشقت رفت. الاغ هم جاهل است نسبت به اون مطالبی که در این کتاب ها نوشته شده. نتیجه تا از این کتاب ها این الاغ خودش هیچ استفاده چیه نمی کنه. همون اوضاعی که برای یهوده برای این الاغ هم هست. لذا میگه مثل اونها مثل مثل این الاغ میموند. حالا احوال عدیده برای یهود، احوال عدیده برای الاغ، در واقع مشبه مرکب، مشبهون به مرکب، و چه شبه هم می شود باز مرکب، و چه شبه هم از با احوال عدیده انتظام می شود. اینجا هم باز اصل مدعا با تشبیه تمثیل بیان شده. اینجور نیست که اول مدعا ذکر بشد بعد این تشبیه تمثیل به عنوان دلیلی برای او آورده بشد. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يسفل اسفارا. اسفار جمع سفر، سفرم یعنی کتاب. این البته اختصاص ندارد به یهود، و هر عالمی که به علم خودش عمل نکند همین جوریه. لذا سعدی هم دارد به این که علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادان. نه محقق بود، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر اون کتابی چند. خب تمام شد. بعدش دارد به این که و که قول شاعر و مانند قول شاعر و لاحت الشمس و اندت و را و را بله و لاحت الشمس و تحکی اند مطلعها. لاحت یعنی ظاهر شد، شمس یعنی همون خورشید دیگه، تحکی ادات تشبیهه، تحکی یعنی در واقع شبیه. ادوات تشبیه ذکر کردیم یا نکردیم؟ بعدم میرسیم ادوات تشبیه را که بعداً میرسیم خواهد شمرد. یکی از اونها کلمه یحکی، تحکی، از این ماده. حاکی اند مطلعها، مطلع خورشید همون وقت اون جاییست که طلوع کرده. مطلع در اینجا اسم مکانه. خب لاحت الشمس تحکی اند مطلعها مرآت تبرن، مرآت یعنی آینه، تبرم یعنی طلا که در اینجا مراد از طلا، طلای سرخه. بدت ظاهر شده باشد فی کف مرتعشی. مرتعش به اون کسی گفته میشد که رعشه داره، یعنی لرزه داره بدنش. کفم یعنی دست، کف دستش دیگه. حالا خورشید طلوع کرده در اون مشرق، تازه طلوع کرده. خورشید که تازه طلوع کنه چه رنگیه؟ سرخ. خورشید پس در اون وقت گرده، نورانیه، سرخه، یه خوردم لرزان دیده میشه، لرزان دیده میشه. میگه این خورشید در این وضع میدانی به چه میماند؟ میگه اینجا البته تشبیه مرکب به مرکب نیست و بچه شبهش بناس مرکب باشه. خورشید رو تشبیه کرده به مرآت اینجوری و چشبه منتها از امور عدیده انتزاع شده. حالا در این خورشید گردی هست، درخشندگی هست، سرخی هست، لرزان بودن هست، این صفات و چشبه از این صفات اربعه انتزاع شده. در اون طرف هم آینه است، گرد آینه هم نور که بهش میفتد نور میداد دیگه. آینه ایست از جنس طلای سرخ. آینه ای که از جنس طلای سرخ باشه خودش هم سرخ میشد دیگه. این آینه اینجوری در کف دست کسی قرار بگیرد که دستش رعشه داره، لرزه داره. اینجا هم آینه گرده، سرخ، درخشنده است، لرزانه. اون تشبیه بین کرده و چه شبه در اینجا مرکبه. فلاحت الشمس و تحکی اند مطلع ظاهر شد خورشید، در حالی که حکایت می کند در وقت در نزد مطلع خودش، حکایت دارد از مرآتی که مرآت تبری که ظاهر شده باشد، یعنی مرآت طلایی که ظاهر شده باشد، فی کف مرتعشی، در کف کسی که اون کس رعشه دارد. مرتعش یعنی کسی که رعشه دارد. فمثل الشمس، پس این شاعر تشبیه کرده خورشید را در وقتی که طلوع میکند، در حالی که سرخ رنگی درخشنده است، مضطربه یعنی لرزانه، تشبیه کرده به مرآتی که از جنس طلا باشد و مضطربم باشد. اون مرآت یعنی لرزان است، در کفک فی کفن ترتعش، لرزان است در کفی که اون کف ترتعش، یعنی می لرزه. مرتعش کسی که رعشه داره، ترتعش صفت است برای کف، خواهی نخواهی کسی که رعشه داشته باشد دستش هم رعشه دارد دیگه، لذا ترتعش در اینجا صفت است برای این کفن، در کفی که اون کف رعشه دارد. خب این تشبیه هم البته تشبیه زمینی است. یک دو تا شعر فارسی هم با سرعت بخوانیم از تشبیه زمینی براتون. تشبیه زمینی هم حالا بعدن هم باز میاد توضیحش، به شکل این تشبیه های متعارف نباشد، بلکه متکلم کلامی میگد که از مجموع کلامش تشبیه فهمیده میشه، اینه میگن تشبیه زمینی که بعدن هم میاد. حالا این بیت هم میگد لاحت الشمس و بله نه اینجا حال اینجا نیست، بماند وقتم تمام شده و خونه ماله برم.